ولا نت الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. صاحب کفایه در مقابل شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمایش ایشان را قبول ندارند، به اینکه در مورد بحث و اون عبارت بود از جایی که اتحاد وجودی بین واسطه و مستصحب باشد، با اینکه متحد الوجودند، شیخ انصاری در اینجا اصل مثبت می‌دانست ولی صاحب کفایه در این مورد اصل مثبت نمی‌داند. خب در توضیح فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه دیروز مطالبی را عرض کردیم، ولی کلام ما به فرمایش صاحب کفایه که در مقام رد مرحوم شیخ بودن رسید. خب خلاصه جواب این است که اطلاق کلام شیخ انصاری را صاحب کفایه قبول ندارد، بلکه قائل به تفصیل است. در جایی که اتحاد، خلاصه جواب ایشان اینه، ولی اثبات مطلب را عرض میکنم، جایی که مستصحب و واسطه متحد الوجود باشند، صاحب کفایه قبول ندارد که اصل مثبت باشد. بفهمید در اینجا اصل مثبت نیست. اما اگر متعدد الوجود باشند و مغایر الوجود باشند با یکدیگر، دو وجود باشد، مثل اونجایی که عرض کردیم، مثالی که زده بودن به این که اگر یقین به حدوث شیعی داشته باشیم، شک در بقاء او پیدا کنیم و منشأ شک ما وجود مانع باشد، خب واضح است که مقتضی حدوث شیء که مشکوک البقاء است، به لحاظ وجود مانع قهرن مانع و مقتضی به یک وجود موجود نیستند، بلکه مانع وجود او که عدم او شرط است و وجود او مانع است، غیر از وجود مقتضی است. و الا معناش این است که شیء واحد هم اقتضا داشته باشد تحقق شیء را، اگر مقتضی هست مقتضا میخواد، نسبت به مقتضا چون مقتضی هست قهرن اقتضا دارد که او برای تحقق پیدا کند، و چون مانع هست اثرش این است که او تحقق پیدا نکند. نمیشه شیء واحد به نسبه به شیء واحد هم اقتضاء وجود او را داشته باشد و هم اثر او مانع وجود او بشود. این در واقع تأثیر در دو طرف نقیض است. نمیشه شیء مؤثر باشد در دو طرف نقیض که وجود و عدم باشد. فلذا قهرن وجودن مقتضی حدوث شیء و وجودن و مانع از وجود شیء امر آخری است و وجود دیگری است. نمی شود مقتضی و مانع به نسبت به شیء واحد هر دو به یک وجود موجود بشود. اگر به یک وجود موجود بشود، معناش این است معالا به این برمیگردد که شیء اثرش هم تحقق شیء باشد و هم عدم اون شیء باشد. خب این موردی که اگر بین به اصطلاح مستصحبی که عبارت است از مقتضی به نسبت الی حدوث شیئین که شک در بقای اون مقتضی داریم استصحاب بقا می کنیم، با اون واسطه که عبارت است از مانع، اینا متعدد الوجود باشن مثل این مثال، در اینجا قبول دارد که اگر به واسطه عدم مانع شما بقاء مقتضی را اثبات کنید، اینجا این واسطه که عبارت است از عدم المانع که امرون عقلیون، در اینجا قبول می‌فرمایند فرمایش شیخ انصاری را به اینکه این اصل اصل مثبت می‌شود. پس استصحاب بقاء مقتضی به واسطه عدم المانعی که امر عقلیون، این می‌شود اصل مثبت. اما در قسم اول که متحد الوجود باشد، مثل اونجایی که بحث این می‌کردیم که شک در بقاء کریت بنماییم و با استصحاب بقاء کریت آثار به اصطلاح کریت ما را بار کنیم، خب واضح است که حکم و اثر بنابر مسلک جمعی این است که رفته است روی طبیعی نه روی فرد، بر این مبنا مثل بحث را مطرح کردن. اگر روی طبیعی باشد، آیا طبیعی و فرد به دو وجود موجود است یا به یک وجود؟ واضح است که به وجود واحد موجود می شود، چون در اونجا متحد الوجود است مستصحب و اون واسطه‌ای که عبارت است از فرد اتحاد در وجود دارن. در اونجا می فرمایند ما فرمایش شیخ انصاری رو قبول نداریم، یعنی اصل و اصل مثبت نمی دانیم. این اجمال جوابی است که از شیخ انصاری داده شده است، ولیکن این بیان نیاز دارد به یک مقداری توضیح، که توضیح اون اولا متوقف است بر یک ذکر یک مقدمه‌ای و همین ترتیب گرد. این خلاصه جواب بود، جوابم تا اینجا به همین نحو تمامه، ولی برای اینکه ما توضیح بیشتری بدیم این جواب را و اینکه چگونه شیخ صاحب کفای تفصیل داده است، نیاز است به اینکه ما یک مقدمه‌ای را ذکر کنیم. اون مقدمه این است که همونطوری که در منطق خواندین، در حکمت هم به مناسبت در بعضی از جاها در منظومه و غیر منظومه بیان شده است، این است که حمل بر دو قسم است. قسم اول حمل اولی ذاتی، حالا وجه تسمیه و اینها را بماند دیگه، ما در اینجا در مقام توضیح این اصطلاحات نیستیم. حمل اولیه، چون در باب حمل علل قاعده باید هم یک مغایرتی باشد بین موضوع و محمول، و الا حمل معنا ندارد. اگر 100% موضوع و محمول مانند هم باشند، هم وجودن هم مفهومن و هیچ گونه اختلافی بینشان نباشد، اینجا را تعبیر میکنند به تطبیق، نه اینکه به اصطلاح به حمل. مثلا فرض کنین اگه گفته بشد الانسان و بشرون، حمل بشریت بر انسان که مفهومن و مصداقن و از همه جهات مانند هم باشن، فرضه برای بگیم اختلافی هم بین این دو عنوان نباشه حتی به لحاظ مفهوم، این میشه تطبیق. مثل این گفته بشد الانسان و انسانون، مثلا در مثل الانسان و انسانون، الحجر و حجرون، الجهل و جهلون، العلم و علمون، اینجور عناوین، اینا قضیه حملیه نیست. چرا؟ برای خاطر اینه که موضوع محمولی که در اینجا شما به صورت ظاهر قرار دادید، هیچ کدومشان با یکدیگر مغایر نیستند. در باب حمل یک ادنا مغایرتی لازم است، ولو اینکه مغایرت به نحو اجمال و تفصیل مثلا باشد. مثل این گفته میشد الانسان و حیوان و ناطق، خب حیوان ناطق که همون انسان است، انسان هم که همون حیوان ناطق است. اینجا رو میتونیم بگیم قضیتون حملیه. چرا؟ چون انسان اجمال حیوان ناطق است، حیوان و ناطق تفصیل همون انسان است، لذا مغایرت به اجمال و تفصیل یکفی در صدق قضیه به اینکه قضیه حملیه باشد. کما اینکه اگر مباین من جمیع الجهات باشند هم ایزن غلط است. مثل اینکه گفته بشد الانسان و حجرون، خب حجر و انسان نه مفهومن با یکدیگر یک چیزند و نه مصداقن و وجودن. وجود حجر غیر از وجود انسان است و بالعکس. فعلاحازا اونجایی هم که مغایرت من جمیع الجهات باشد، ایزن حمل نیست بلکه غلط است، برای خاطر اینکه نمیتوانیم بگیم الانسان و حجرون، الانسان و شجرون، الانسان و مثلا مدرون، الانسان و بغرون مثلا یا حمارون، این چنین. بله از مقام در مقام تشبیه تشبیهن گفته میشود حمار، ولی مصداقاً وجود حمار وجود انسان متفاوت است. فعلا هازا لابد من این که یک جهت وحدت باشد و یک جهت مغایرت باشد. حالا یک جهت باشد کافیه. حالا بعضی اینجوری تعبیر میکنن که باید از همین جهت مثلا متحد باشن الا از یک جهت. نه، یک جهت اتحاد باشد کافی، کما اینکه یک جهت مغایرت هم باشد یکفی. خب در اینجا ما دو رقم حمل داریم، تارتن حمل اولی ذاتی و اخرى حمل شایع سنائی. اما حمل اولی ذاتی، اولی گفته می شود چون اولی و ثبوت است، چون حمل ذات و ذاتیات شی بر شی واسطه ندارد. الانسانو حیوانون، لمه سار الانسانو حیوانن. اینجا جواب این است که الانسانو انسانون، حمل ذات شی و ذاتیات شی بر شی اولی و ثبوت است، یعنی به جعل بسیط، نه اینکه اول انسان جعل شده باشد بعد سار حیوانن او سار ناطقن. نه، جعل انسان جعل جنس اوست، جعل انسان جعل فصل اوست، جنس و فصل از ذاتیات شیء هستند، نه اینکه خارج از ذات باشد. پس ذاتی در اینجا به معنای ذاتی باب ایساغوجی می شود در حقیقت، چون جنس شیء است و فصل شیء. یا اینکه به اصطلاح و اولی هم گفته میشد، چون عرض کردیم اولین ثبوت است، چون اولین چیزی که به اصطلاح ثابت میشود برای شی ذات و ذاتیاتش است. الانسان و انسانون یا الانسان و حیوان و ناطق، اینا ثبوتشان برای انسان ضروری است، به ضروره ثابت هست، نه اینکه بالواسطه باشد. چرا؟ چون سلب شی از شی محال است، پس به اصطلاح ثبوت شی برای نفس خودش ضروری است. این نسبت به اصطلاح حمل اولیه ذاتی. در مقابل او حمل دومی به اصطلاح مشهور منطق دارم عرض میکنم، ما حمل شایع داریم که در قضایای حملیه شایعه در علوم این حمل دوم و در السنه محاوریه این حمل دوم زیاد است، چون غالب افراد کاری به جنس و فصل اشخاص ندارن، قلیلی از اشخاصن که به این امور میپردازن، ولی غالب اشخاص حملشان حمل شایع سنائی است. الانسان قائم، زید ظاهر، امرون عالم و هاکذا. قضایایی که در فقه هست این چنینه، در اصول هست این چنینه است، در ادبیات عرب بحث می شود و در محاورات عرفیه. اینا عمدتاً حمل شایع سنائی است، به این معنا که به اصطلاح موضوع و محمول مفهوماً مغایرن اما وجودن متحد. چرا؟ چون زیدون قائمون، درست معنا و مفهوم زید غیر از معنا و مفهوم قائم است، اما وقتی که میخواید بگید آقا قائم کیست، به همون وجودی اشاره میکنید که همون موجود زید است. پس زید به حسب وجود با قائمون به حسب وجود به یک وجود متحد الوجودن، یعنی وجود واحدی است که هم مصداق است برای قائمون و هم مصداق است برای زیدون. نتیجه این مطلب این است که ما در باب غذایا سه رقم محمول داریم که با این جهت یک قسم سومی هم در اینجا خواهیم داشت که اونم اسمش حمل ذاتی است، ولی این حمل ذاتیه که در اینجا الان به عنوان قسم دوم حمل ذاتی بیان میکنیم غیر از ذاتی قسم اول هست. ذاتی قسم اول عبارت بود از جنس و فصل شی و این ذاتی در باب کلیات خمس است. یه وقت گفته میشه ذاتی ولی کاری به جنس و فصل نداریم، بلکه نسبت به موضوع نه جنس موضوع است نه فصل موضوع، خارج است از ماهیت موضوع، اما ذاتی موضوع است، به این معنا که در تحقق او یکفی اون ذات، مثلا امکان ممکن، الانسان ممکنون، ما سوى الله، از فلک و ملک و به هر حال عرش و غیر ذالک، اینا همشون میشود چی؟ حالا عرش تعبیر نکنید، اینها همه میشود چی آقا؟ ممکن. این که ما میگیم الانسان ممکنون، امکان آیا جنس انسان است؟ خیر. فصل انسان است؟ خیر. ولی لمه سار الانسان ممکنن، این چنینه؟ میگیم نه، لمه ندارد، برای خاطر اینکه خود انسان به عنوان ماهیت انسان به ماهی ماهیتون لا اقتضاق است نسبت به وجود و عدم، نسبت به دو طرف نقیض، چون لا اقتضاق است معنای امکانم غیر از این چیزی دیگری نیست. پس بنابراین امکان برای انسان ذاتی انسان است، ولی نه به معنای جنس انسان یا به معنای فصل انسان، بلکه منتزع است از لا اقتضائیت ماهیت انسان به نسبت علل وجود و العدم، از این انتزاع می شود، پس خارج از ذات اوست، داخل در ذات او نیست. انسان منشأ انتزاع امکان است، ولیکن یهمل علی. پس اینجا هم چون در انتزاع او یکفی همون ذات و ماهیت انسان و به چیزی دیگری به عنوان واسطه نیاز نداریم، اینم گفته می شود ذاتی، ولی این ذاتی باب برهان است، در مقابل عرضی، یعنی اون چیزی که ثبوت او برای موضوع بالواسطه باشد. پس بنابراین ما قسم دوم از ذاتی هم داریم. خب به تبع قهرن به اصطلاح عرضم بر دو قسم می شود، لذا در تعبیر مرحوم حاجی دارد و عرضی و شیء غیر العرضی، عرض در باب برهان با عرض در باب کلیات خمس نباید به اصطلاح فرق خلط بشود و فکر نکنین یک چیز است علی حالین. پس بنابراین یک قسم از محمولات ذاتی باب کلیات خمس است، مثل الانسان و حیوان، الانسان و ناطق. قسم دوم ذاتی باب برهان است، مثل الانسان و ممکنون. قسم سوم اینجا دیگه بنابراین در انتزاع امکان از انسان هیچ چیزی نیاز نیست که ما ضمیمه کنیم به او. پس محمول، اگر تعبیری بکنیم، مثلا یک اسم آخری هم دارد که تعبیر میکنن محمول من صمیمه، یعنی از حق ذات موضوع انتزاع می شود و یهمل علی، لا اقتضائیت که عبارت اخرای امکان است، ینتزع از انسان به ما هو انسانون بلا ذم ذمیمتن و یهمل علی الانسان. این یک قسم. قسم دوم عرض کردی، پس اینجا الان محمول است، اما در انتزاع این محمول ذات موضوع بلا ای ذمیمتن یکفی. لذا شما ذات انسان رو وقتی در نظر بگیرید میگید آقا نسبت به وجود عدم یا دو طرف نقیض چه اقتضایی دارد؟ میگیم هیچ اقتضایی ندارد. پس ذات انسان به ما هو انسانون یکفی در انتزاع امکان و حمل امکان بر انسان. قسم سوم عبارت است از محمولی که نه جنس و فصل موضوع است، نه منتزع است از موضوع بلا ذمیمت ای شیئن، بلکه این قسم سوم از محمول مبدأ این محمول، مبدأ این محمول با اون موضوع وجودن متحد شده است و نتیجتاً این مشتق حمل بر اون موضوع می شود. در اینجا خب حالا این قسم به اصطلاح دوم فقط امکان نیست، امثلش زیاده، مثلا زوجیت برای اربعه. خب واضح است که زوجیت نه داخل در مفهوم اربعه است و به اصطلاح نه جنس و فصل اربعه هست، ولی زوجیت ینتزع و از نفس اربعه به ماهی اربعه زمیمه لازم ندارد. و اما قسم سوم محمول، محمولی است که عنوان اشتقاقی است که اون مبدع اشتقاق قائم به موضوع است، ولی نه قیام به اصطلاح ضروری بلکه قیام انضمامی. یعنی مبدع اشتقاق نه ذاتی به معنای اول است نه ذاتی به معنای دوم. اینم باز بر دو قسمه، اینجایی که مشتقی را ما حمله بر موضوع کنیم، تارت یعنی این است که در خارج اصلا وجودی ندارد، وجود خارجی ندارد، که اینم محمول به ذمیمه است در حقیقت، مثل عناوین انتزاعی مثل مانند عدالت، مانند ملکیت، مانند زوجیت، ابوت و سایر امور اعتباریه، همه اینا از این قبیلن که گفته میشه و زیدون عادلون، معناش این نیست که یعنی عدالت جنس و فصل زید است، کما اینکه معناش این نیست که از حق ذات زید و ماهیت زید به ماهیه ماهیتون انتزاع عدالت بشود، بلکه معناش این است که زید با مبدع عدالت که عدل است ذمیمه شده است، در نتیجه عنوان اشتقاقی عدالت را حمل بر زید میکنیم، گفته میشه زیدون عادلون، یا زیدون مالکون، یا زیدون ابون، یا زیدون زوجون و هاکذا سایر. حالا از شما سوال میکنیم آیا زوجیت وجود خارجی دارد؟ خیر، امر اعتباری است. ملکیت وجود خارجی دارد؟ خیر، امر اعتباری است. میدعی علم را و مدعی این بود که به هر حال به تعبیر یکی از به هر حال مهره فن بیسوادی تعبیر میکرد که بله بحث خوارج، خارج میگفت بحث خوارج مکتوب داره ها. بعد علی حال میگو آقا ملکیت کجا امر اعتباری است؟ ملکیت واقعیت دارد. این خیال میکرد مثل این که میگد فلان زمین ملک من است و فلان، نفهمیده بود که فرق بین ملک و ملکیت چیست. ملکیت یک عنوان انتزاعی است، وجود خارجی ندارد، یک امر اعتباریه. در باب ملکیت مالک و مملوک سر جای خود کنن، هیچ فرقی بین اینها نیست. اینا نه کم میشه نه مالک شد یعنی چی وزنش اضافه شد، یا اگر چیزی رو فروخت یعنی وزنش کم شد، اینا نیست. اعتبار است، این اعتبارات است. چون این اعتبارات آثار خارجیه دارد، آثار شرعیه، آثار عادیه، لذا تعبیر میکنن که اینا اموری هستن که برای اونا آثار خارجی است، ولی خودشان چیز اعتباره، اعتبار عقلائیه است که عقلا روی این اعتبار حساب باز کردن. نگید آقا این که مثلا خیلی دارایی دارد با اونی که کم دارایی دارد چقدر فرق میکنه؟ بله آقا، ولی ملکیت یک چیزی نیست که در خارج ما به ازا داشته باشد، حتی وجودش مثل وجود اعراض هم نیست، از اون هم فقط در ظرف ذهن و عالم اعتبار، اونم به ید من به ید هل اعتبار در اونجا وجودی دارد، ولی خارجن هیچ چیزی نیست، نه چیزی کم میشه نه چیزی اضافه. این قسم دوم این است که نه، مثل اعراض میماند که اینا وجود دارند در خارج. خب اعراض حقیقتا وجود دارد، ولو وجودشان فی موضوع هست نه لا فی موضوع، یعنی ما نفسه لغیره بغیره، این میشود وجود اعراض که نفسه یعنی وجود دارد، واقعیت دارد در خارج و عالم تکوین. لذا شما بین مثلا لون سواد و بیاض فرق میگذارید، یا اگر برای اینا شدت و ضعف قائل باشیم مراتب شدید اینا غیر از مراتب ضعیف است و خارجن این چنینه، که ما این که بسیاری از امور دیگری که از اعراض، حالا میخواد از اعراض جسم و ماده و طبیعت باشد یا اعراض نفس انسانی باشد، در عالم به هر حال مجردات فرق نمی کند. ما وجود اعراض وجود واقعی است، نه اینکه فقط اعتبار باشد. این قسم دوم هم داخل است. حالا خواه اونچه که محمول به ذمیمه است به معنایی که عرض کردیم از قسم اول باشد که لا وجود له فی الخارج، یا از قسم دوم باشد مثل اعراض که برای اونها وجود خارجی. فعزن محمولات در باب غذایا به سه قسم تقسیم شد، ذاتی دو قسم داشت، محمول به زمیمه به یک تعبیر دو قسم که هر دور یکی حساب کردیم و نتیجتاً میشه سه قسم. پس دو قسم، یک به اصطلاح ذاتی باب ایساقوجی داریم که اون اصطلاحی که در منطقه است به اون نظر ندارد، یک محمول من صمیمیهی داریم که همون ذاتی به باب برهان مورد عنایت است، یک محمول به زمیمه داریم که عرضی باب برهان هست در حقیقت. نکته دومی که باز به عنوان مقدمه باید فهمیده بشود این است که تعبیر به ذاتی و همچنین حالا در علوم عقلیه و در منطق از قسم اول گاهی به جای تعبیر به محمول من صمیمه تعبیر میکنن از او به خارج محمول، و از قسم دوم محمول به ذمیمه. خارج محمول به معنای این است که یعنی اون محمول از خود موضوع استخراج شده است، از خود موضوع انتزاع شده است و یحمل علی الموضوع، مثل عنوان امکان که از خود انسان انتزاع می شود به لحاظ لا اقتضائیت ماهیت او به نسبت الی طرفه نقیض و یحمل علی. این خارج محمول هم میگن. اینا رو دقت کنید، کلمه خارج میگیم یعنی یخرج از ذات موضوع، به این معنا خارج است، یعنی استخراج از موضوع میشود. و یحمل علی، نه خارج یعنی چی؟ بله خارج هم به این معنا هم هست که یعنی نه جنس موضوع هست نه فصل موضوع، خارج است به این معنا. خارج است یعنی جنس و فصل هم نیست، در این حال یستخرج و یستنبت و ینتزع از ذات موضوع و یحمل علی. پس بنابراین عنوان خارج محمولی که در حکمت گفته می شود در باب کجا هست؟ در باب به اصطلاح محمول من صمیمیهی و ذاتی باب برهان مراد هست، نه ذاتی باب ایساقوجی. در مقابل محمول من به اصطلاح به ذمیمه، صاحب کفایه تعبیر به این دو عنوان کرده است، ولی مراد ایشان از این تعبیر غیر از اون چیزی است که اهل معقول گفتن. برای خودش میشه جعل اصطلاح کند. منظور ایشان وقتی گفته میشود ایشان تعبیر به خارج محمول میارد، نه اونی که در اهل نزد اهل معقول مطرح است. حالا این را نسبت دادن به شیخ انصاری، ظاهرا مرحوم مشکینی میفرماید که ما در درس خدمت آخوند این مطلب رو سوال کردیم و ایشان توضیح دادن که مراد من از خارج محمول این معنایی است که الان عرض میکنم. مراد از خارج محمول واضح است نزد اهل حکمت امور انتزاعیه است که محمول میشود بر معروض و موضوع بعد از انتزاعشان از حق ذات موضوع و از صمیم ذات موضوع، مثل عوارض ماهیت. تمام عوارض ماهیت از این سنخن. مراد خب گاهی از اوقات است که بر حال اون محمول به ذمیمه بر موضوع حمل می شود. این چیزی است که اصطلاحی است که اهل معقول می گفتن و ما هم الان شرح و توضیح مفصل هم دادیم. ولی صاحب کفایه برخلاف، حالا در منظومه مرحوم حاجی تعبیر کرده است که عرضی و شیعه غیر العرضی، لذا گفته می شود خود عبارت مرحوم حاجی است که قد یقال العرضی و یراد و انه خارج عن الشیء و محمول علی کل وجود و الموجود و الوحده و التشخص و نحوه ما و نحوه ها مما یقال انها عرضیات لمعروضاتها فإن مفاهیمها خارجتون عنها و لیست محمولاتون به زمائم. این قسمت محمول من صمیمیهی را معنا می کند. مرحوم حاجی در ادامه در منظومه شرح منظومه وقد یقال العرضی و یراد بهی المحمول بالذمیمه. پس ببینید لذا می کنند عرضی و شعه غیر العرضی، گاهی از اوقات هم عرضی گفته می شود ولی منظور محمول بالذمیمه است. کالابیض و الاسود فی الاجسام و العالم و المدرک فی النفوس. این بیان مرحوم حاجی در منظومه است. ولی صاحب کفایه در بحث مشتق این مطلب را مطرح کرده است، الا ما نصب الی و ناسب هم عبارت است از مرحوم مشکینی. ایشان می‌فرماید که مراد از خارج محمول از نظر اصطلاح ایشان مطلق امور اعتباریه است. پس دائره خارج محمول در بیان ایشان اوسع است از اون چیزی که اهل حکمت قائلند، نه خصوص آنچه که منتزع از حق شی بشود مثل امکان انسان، بلکه اعراضی که ما به ازای خارجی ندارند هم از نظر مرحوم صاحب کفایه تعبیر می شود از اونو به خارج محمول. یعنی مثلا انتزاع مال، عنوان مالکون که بر زید حمل می شود، فقط اینجوری نیست که وقتی بگیم زیدون ممکنون خارج محمول باشد، زیدون مالکون، زیدون زوجون، زیدون حرون یا زیدون عبدون، تمام اینها از امور اعتباریه، همه جزء خارج محمول محسوب می شود. این مقدمه ایست که در مقام توجیه و توضیح رد صاحب کفایه بر شیخ انصاری لازم الذکر بود. حالا این مقدمه که دانسته شد، باید ببینیم که چگونه است که صاحب کفایه در قسم اول از استصحاب محل بحث که کلی و فرد بود قبول ندارن که اصل مثبت باشد، فقط در قسم دوم قبول دارن که اصل مثبت است. تطبیق این را ان شاء الله فردا عرض میکنم. صلی الله علی محمد و آله. مقدمه بود که از علم مقدمه بود.